در نتیجه جزوه‌ای که این جزوه که متاسفانه الان ناپیداست، من نمیدونم برای اینکه من در اون زمان جزوه دیگه ای راجع به خود قرارداد نفت 1972 نوشته بودم و از خود روزنامه کیهان و اطلاعات قرارداد رو به اصطلاح گرفته بودم و تحلیل کرده بودم و نشون داده بودم که قرارداد 1972 که بشود در حقیقت 51 خودمون 1351 از قرارداد دارسی به مراتب به اصطلاح ایران بربادتر بود. قراردادی رو که شاه با کنسرسیوم بسته بود. اونم جزئی دیگه ای بود که ساواک خیلی حساس کرده بود. به هر حال در دانشگاه اهواز یک سلسله به اصطلاح اعتصابات شد، حرکت ها شد و جنبشی در دانشگاه اهواز آغاز شد و ساواک چند تا بازجوی متخصص به اونجا به قرار اینا رو بعداً من متوجه شدم فرستادن که ببینن جریان تو دانشگاه اهواز چیه و دانشجوهایی رو که دستگیر کردن تو جریانات بردن زیر شکنجه سیستماتیک. تا اون موقع در ساواک اهواز در حقیقت با مشت و لگد افراد رو به حساب آورده، ولی از اون زمان به بعد یعنی اواخر سال 1352 شکنجه سیستماتیک از اواخر سال 1352 در اهواز شروع شد که حالا خواهم گفت که شکنجه سیستماتیک یعنی چه، که خود من امتحانش کردم و اینا رو برای عزیزان من تا جایی که امکان داره خواهم گفت، نه به خاطر نن من غریبم یا روی شونه ها، برای اینکه اینا تجربیاتیه که باید بازگو بشه، برای اینکه رژیم شاه رو باید شناخت و رژیم خمینی رو هم باید شناخت. ملت ما حق دارن و باید ما وظیفه داریم اینا رو، این تجربیات رو در اختیارشون بذاریم. به هر حال در بین اینهایی که شکنجه شدن، رابطه من هم به اصطلاح زیر شکنجه اسم منو برد و بیمارستان جندی شاپور محاصره شد و من از توی به اصطلاح آزمایشگاه دستگیر کردم. که البته گناه به در حقیقت اشتباه بزرگ من این بود که هم دست نویس و هم تایپ شده این جزوه رو توی کشوی میز کارم، چون اصلا من تصور اینه نمی کردم که یه روزی ساواک بیاد تمام آزمایشگاه دانشگاه جندی شاپور رو محاصره بکنه و بریزن و بسا همه جاشو بگردن. تمام بسا زیر رو کردن بسا آزمایشگاه رو و از جمله این جزوه رو گیر آوردن که این دردسر زیادی برای من ایجاد کرد و حساسیتی از نظر به اصلاح خود ساواک. به هر حال بلا فاصله منو که دستگیر کردن و با جیپ به ساختمون ساواک بردن، بلا فاصله به اصلاح چشمبند زدن و من یادم یه آدم نرغولی چنگشو انداخت پشت گردن من و منو برد به اصطلاح به زیر زمین ساواک و گفت بنویس. که خب من یه چیزایی نوشتم و بلافاصله به اصطلاح منو بردن به اتاق شکنجه. میخوام من فقط مختصری راجبه، برای این که یکی از شانسهایی که من داشتم، چون من ارتباط گسترده‌ای نداشتم و فقط رابطه من بود که خودش دستگیر شده بود و تمام چیزایی رو که بود بین ما مطرح کرده بود به جز این جزوه، و در نتیجه من ترس زیادی نداشتم و در نتیجه در تمام دوران شکنجه و بازجوییم ساواک نتونست به من مسلط بشه. این شانسی بود که من داشتم و البته از ابتداش هم من میدونستم که ساواک خیال اینو داره که منو پای تلویزیون بکشونه. این هم آگاه بودم و در نتیجه با علم به این دو قضیه و میدونستم که دستگیری من به ضرر ساواکه، در حقیقت این سه عامل باعث این شد که من یک لحظه روحیه خودم رو از دست ندم، علی‌رغم اینکه سه شب و سه روز شکنجه مداوم و به حساب بیخوابی. میخواستم از این جهت این رو مطرح بکنم، برای اینکه سه شب و سه روز شکنجه اصلی ساواک که این رو اطمینان دارم که از به اصطلاح دستگاه های امنیتی امریکا و اسرائیل یاد گرفته بودن، عبارت از کابل بود. شکنجه چیز عجیب و غریبی نیست، شکنجه ساده ترین چیزه، فقط تو باید یک رژیم سبع و حیوان صفت داشته باشی که بتونه زندانهای ابو قریب، باگرام، گوانتانامو رو به وجود بیاره و یا زندانهای ساواک رو در زمان شاه و یا زندانهای لاجوردی رو در زمان رژیم خمینی. فقط سبعیت احتیاج داره وگرنه خود شکنجه. ولی در زمان شاه شکنجه سیستماتیک بود، به این معنا که آدم رو صلیب کش روی تخت سیمی با چشمبند، البته در تمام دوران چشمبند برای تسلط بر آدم، آدم رو از دنیای خارج میخوان جدا بکنن که آدم احساس تنهایی بکنه، برای اینکه چون کل جریان بازجویی و شکنجه چیزی نیست جز این که دشمن میخواد تو رو از نظر روانی از پا در بیاره، که این همراه با شکنجه جسمیه. تفاوتش برای عزیزان من اینو بگم که در دوران بازجویی چه فرقی داره با شکنجه تنبیهی، چون بارها و بارها بعدن سرهنگ زمانی از زندان قصر منو شکنجه تنبیهی حتی پیش اون شکنجهگر معروف حسینی هم فرستاد، ولی اصلا اون چیزی نیست. دوران بازجویی به کلی فرق میکنه، یعنی مسئله فقط کابل نیست که به کف پای آدم میاد، آدم وحشت اینو داره که اسم کسی رو نبره، برای اینکه اسم کسی رو بردن یعنی کسی دیگه رو آوردن و اون کس آدم نمیدونه که چه کسای دیگر رو میشناسه و در نتیجه این زنجیره تا کجا میخواد ادامه پیدا بکنه. و بار سنگین وحشتناکی که رو دوش قربانی این شکنجه‌گرا هست بر سر اینه که اطلاعاتیه که آدم داره و میخواد این اطلاعات رو تا جایی که ممکنه حفظ بکنه، وگرنه خود کتک خوردن به اصطلاح چیزی نیست. شکنجه در زمان شاه سیستماتیک بود و به این معنا که روی یک تخت سیمی آدم رو صلیب‌کش میکردن با چشم بند و پای آدم رو با طناب به ته تخت بالای اون به اصطلاح چیز آهنی میبستن و شکنجه‌گر از پایین با کابل به کف پای آدم میزن. کف پا هم پوستش از همه جا زخیمتره و هم تقریبا حساسترین جای بدنه، برای اینکه اعصاب زیادی اونجا هست. و در نتیجه اونایی که اینو کشف کردن، که اطمینان دارم که در مراکز تحقیقی اطراف واشنگتن و تل اویو اینا کشف شده و سواک ما از اونا یاد گرفته، اینه که به مدت زیادی میشود کابل زد به کف پا بدون اینکه بشکافه و زخم بشه. و به نظر من کسی که 50 یا 60 ضربه کابل رو روی کف پاش تحمل بکنه، واقعا اون موقع میگفتن دژ یا صخره. واقعیتش اینه، برای اینکه هر ضربه کابل فرق میکنه با شلاق، فرق میکنه با چوب، فرق میکنه با تسمه ماشین، تسمه پروانه، برای اینکه همه اینا رو روی پای من امتحان کردن. کابل چیز دیگه ایه، یعنی هر ضربه کابل از کف پا به مغز انسان و به مغز استخون آدم تیر میکشه و اینجاست که دیگه روحیه ی آدم رو امتحان میکنن و زیر به اصطلاح سوال میبرن که تا کجا آدم میتونه تحمل بکنه.